جلسه 32.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو که در پیش داریم توضیح حدیث دهم 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه هست که ایشان مباحث اخلاقی رو در این رابطه مطرح فرمودند و به مناسبت یک تحلیل هایی رو از این صفت اخلاقی مطرح می کنند و راه حل هایی رو برای دور شدن از صفت ذمیمه. صفت دهم رو، حدیث دهم رو در رابطه با هوای نفس و آرزوی دراز مطرح می کنند. یک توضیح اجمالی در رابطه با روش مباحث اخلاقی حضرت امام رضوان الله علیه از کنم. ایشان در این کتاب محور مباحث اخلاقیشون حدیثه و گاهی استشهاد به آیات و روایات مناسب دارند که اول ترجمه ای از حدیث و سپس شرح الفاظ اون حدیث رو بیان می کنند. و اساساً روش ایشون در طرح مباحث اخلاقی می شود گفت روش روایی تحلیلیه. چون بعضی از کتاب‌های اخلاقی روش بحثشون بر اساس تقسیم قوای انسانی است که در مباحث فلسفی مطرح می شود. مسائل اخلاقی مربوطه به هر یک از این قوا رو هم در بحث خودش مطرح می کنند که این عمدتاً روش حال اخلاق فلسفی گفته می شود. امام رضوان الله علیه به این روش خیلی اعتقاد ندارند، لکن گاهی در ضمن کلماتشون به قوای انسانی هم توجه می‌دهند و مقتضای بعضی از قوای انسانی را بیان می‌کنند که بعضی از اوصاف رذیله به مقتضای مناسبت با چه قوه‌ای بیشتر داره. خب این روش رو در مباحث اولیه ما بیشتر توضیح دادیم، اما برای ورود در این بحث لازم بود که یک توجه اجمالی به این روش بشود. در این حال حضرت امام رضوان علیه گاهی یک نکات ظریف عرفانی هم در این تحلیل هاشون دارند که این نکات اون زیربناهای معرفتی مسائل اخلاقی رو مطرح میکنه که صفات حمیده اولا از چه بینشهایی از انسان نشأت میگیره، همچنین صفات رذیله، و ثانیاً در وجود انسان چه آثار عمیقی رو میگذارد که در صفات حمیده آثار مطلوب معرفتی و در صفات رذیله آثار نامطلوب از مسائل معرفتی، گاهی محرومیت از معارف الهیه را به دنبال خواهد داشت. از این جهت گاهی این روش رو به اخلاق عرفانی تعبیر می کنند. تو تقسیم بندی های روش های اخلاقی به این نحوه بر حال اخلاق عرفانی گفته می شود. در حال در بحث تبعیت از هوای نفس و آرزو داشتن طولانی، در مرحله اول یک روایت رو می آورن که می خوانیم. این روایت رو برای نورانی تر شدن دلها، از علی علیه السلام این روایت نقل شده که از دن فرمان انما اخاف علیکم اثنتین، اتباع الهوا و طول الامل. من تنها بر شما از دو چیز خائفم، یکی تبعیت از هوای نفس، دوم طولانی بودن آرزو، که هر یک از اینها اثری دارد. اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. تبعیت از هوای نفس مانع انسان می شود از رسیدن به حق، و طولانی بودن آرزو موجب فراموشی آخرت می شود. در فصل اول از مقام اول، ایشون گاهی بحثشون رو در تحت مقاماتی در ذیل یک حدیث مطرح می کنند و فصولی در این رابطه می آورند. گاهی بعضی مباحث علمی هم مطرح می شود، مطابق صورت گذرایی، مباحث فلسفی، مباحث انسانشناسی. بحث اولی که در اینجا دارند برای اینکه روشن بشود جایگاه تبعیت از هوای نفس در وجود انسان به چه قوه‌ای از قوای او تکیه می‌کنه، از چه قوه‌ای از قوای او نشأت می‌گیره که قهرن آثار همان تبعیت از قوه رو در وجود انسان میگذارند. این مطلب رو مطرح میکنند که انسان در ابتدای امر حیوان بالفعل است، یعنی قوای وجودی او به صورت حیوانیت ظهور پیدا میکنه. اگرچه اون جنبه انسانیت او بالقوه وجود داره، که این البته یک بحث فلسفی، فقط اشاره میکنم به اینکه نفس انسانی هنگامی که تحقق پیدا میکنه در بدن کمالات مراتب قبل رو داره، از مراحلی شروع میشه تا کمال طبیعیش نفس انسانی میشه، از قوای نباتی بهره داره و قوای حیوانی. از این جهت تا یه مدتی انسان به صورت طبیعی زندگی حیوانی داره، یعنی این زندگی باید انجام بشه تا زمینه برای شکوفایی زندگی انسانی و قوای انسانی بشه. این نفس این استعداد رو داره که اون قوای مخصوص به انسان در آن جلوه‌گر بشه، اما از ابتدا نیست. طبق حرکت جوهری که مرحوم اخوان ملا صدرا به آن عائل است و حضرت امام رضوان الله علیه هم این مطلب رو قبول دارند در مباحث فلسفی، که موضوعات مادی، ماده یا چیزهایی که تعلق به ماده دارد مثل نفس انسانی و نفوس حیوانی، اینا در بستر حرکت جوهری هستند، صور گوناگونی را خلاصه طی می کنند به مرور، به گونه ای که هر مرحله ای کمالات مرحله قبل رو داره و بیشتر. وقتی که یک بذری رو میپاچیم در یک خاکی و زمینه های دیگر رشد رو هم فراهم میکنیم، آب مناسب، خاک مناسب، هوا و نور و حرارت و امثال اینها، این الان این بذر جماد است بالفعل. وقتی که این زمینه ها تحقق پیدا کرد، این کم کم استعداد ظهور نباتیت رو داره، تغذیه میکنه و رشد میکنه و تولید مثل. وقتی که شروع کرد به تغذیه و رشد و تولید مثل، میگیم اینجا صورت نباتیت بالفعل شد، که اون کمالات قبلی هم داره دیگه، نمیتونه اونها رها کنه، از مزایای خاکی، صورت خاکی، از مزایای صورت آبی، هوایی، اینها هم برخورداره، منتها اونها به صورت کاملتر در این مرحله موجودند. انسان هم اینچنینه، هر حال این مراحل رو طی میکنه، نطفه‌اش جنبه نباتی داره، ممکنه فعالیت های ضعیف حیوانی هم داشته باشه. ممیزه حیوانات رو از نباتات اون حساسیتشون تعبیر میکنن که نسبت به امور خارج از خودش یک حساسیت خاصی داره، علاوه بر حساسیتی که نباتات، انفعالی که نباتات از بیرون خودشون دارن، نباتات هم یه انفعالی دارن دیگه، واکنشی دارن دیگه، با این واکنش ادراکیه، درک جزئی داره نباتات، اون درک جزئیه به نوعی آگاهانه یا نیمه آگاهانه که در حیوانات هست ندارن. البته اینجا تعبیرات رو به گونه ای از میکنیم که با مباحث علمی هم حال تنافی پیدا نکنه، که اگر در علم ثابت شد که نباتات هم یه نوعی علم دارن، بحثا منافات نداره، که عرض کردیم حیوانات اون درک حال آگاهانه یا نیمه آگاهانه، اگر نباتات درکی داشته باشند اجمالا علم امروز اثبات کرده اون درک ناآگاهانه که به اون امر توجه ندارند، توجه به اون آگاهی اون ممیزه موجوده که حیوان این توجهات رو داره که یک انتخاب ضعیفی درش هست تا به انسان میرسه که این توجهش کاملتر میشه و ارادهش کاملتر. به هر حال انسان چنینه، در مراحل اولیه وجود این عالمش جنبه حیوانیتش خلاصه فعلیت داره و ادراکات انسانی و تمایلات انسانی مخفیه، اگرچه انسان فطرت الهی داره، لکن اون فطرت کم کم شکوفا میشه. بنابراین اگر این قوای حیوانی در او به گونه ای تثبیت بشه، یعنی اون مقتضیاتی که حیوانات در وجودشون اولا و آخرا تحقق داره در این انسان برحال بمانه، این همون معنای برحال تبعیت از هوای نفسه. هوای نفس رو ایشون این گونه معنا میکنن، یعنی اون چیزی که این موجود میخواد تمایل بهش داره بدون اینکه مانعی سر راهش باشد که این تمایل را به اقتضای طبیعی جلوگیری بکنه. اقتضای طبیعی این قوه رها بودن در این تمایلاته. اگر این رها بودن در این تمایلات حیوانی در وجود انسان شکل بگیره، یعنی از اعمال صالح اینجا خبری نباشه، از اخلاق فاضله، از اعتقادیات صحیح اینجا خبری نباشه، شخص اساسا این فعالیتش جدای منقطع از اون اعتقادیاتش باشه، اساسا اعتقادیت حق را بهش التزام نداشته باشه، یا نه التزام داشته باشه اما این تمایلات این قواش غلبه داشته باشد بر اون اقتضای اعتقادیاتش، که قهران موجب میشه شخص به اعمال صالح دست نزنه اگرچه ایمان داره، اما این ایمانش در صحنه عمل فعلیت نداره، ظهور و بروز نداره، در یک صندوقچه وجودش گوشه ای نهاده شده دربسته. در این دو صورت تعبیر می شود که شخص از هوای نفس تبعیت می کنه. خب نیا کنید، اینجا تعبیر نفس که می شود از دیدگاه قرآن و سنت، از اولی که روح انسانی در این کالبد دمیده می شود تعبیر می شود که نفس انسانی و نفس و ما تواها فالهمها فجورها و تقواها. این به صورت صریح نفسه می فهمد و نفخت و فیه من روحی و نفخ فیه من روحه، که اینجا هم تعبیر روحهی داره. و در آیه دیگر می فهمد که چون منشأناه و خلقن آخر. اینها از جنبه های در حال این مرتبه وجودی، منتها این که بحث از تبعیت از هوای نفس میشه، این بحث اخلاقی میشه، با این تحلیل باید بهش توجه بشه که این نفس که نفس انسانی است، اون کمالات مراحل قبلی رو هم داره. بنابراین تمایل بدون حد و مرز در این قوای این نفس انسانی، این مناسبت دارد با نفوس حیوانی که اونها نفس حیوانیشون بالفعله. انسان اگر چه نفس انسانی داره، انسان بهش گفته میشه، اما اگر این تمایلات در او شکل بگیره، از جهت اخلاقی گفته میشود که نفس حیوانی او بالفعله، نفس انسانی او بالقوه. نه دقت داشته باشیم، این بالقوه بودن نفس انسانی به معنای فلسفی و قرآنیش نیست، این به معنای اخلاقیشه. یعنی این شخص در مسیر اون نفس انسانیش حرکت نکرده، اون مقتضای نفس حیوانیش را خلاصه تبعیت کرده. لذا ملاحظه میکنیم قرآن کریم برای این افراد همون آثاری را که در مسیر حیوانات برای حیوانات پیش میاد را برای اینها پیش بینی کرده، از جهتی بدتر. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام. اینجا تعبیر کل انعام میفرماید. شاید تعبیه کل انعام که فرموده به خاطر این است که حفظ ظاهر این وجود رو بکنه که این وجود ظاهرش انسانه، اما از جهت این تمایلات مانند انعام، همون خلاصه تمایلات بالفعل حیوانی در موجودات حیوانی، در این هم تحقق پیدا کنه. بل هم ازل رو که می فرماید به مقتضای این صورت انسانی، انسانی که این صورت انسانی اقتضا می کند که حرکت این وجود انسانی باشه. بنابراین اون کسانی که تمایلات شیطانیشون حیوانیشون کنترل میشه، اینها دیگه هوای نفس اونها نه اینکه نابود بشه، بلکه شکل دیگری میگیره. این تمایلات هیچگاه در وجود انسان از بین نمیره. دستگاه خلقت و آفرینش در وجود انسان گذارده، منتها به حسب اون مرتبه وجودی که این تمایلات گذارده شده باید این وجود این تمایلات رو به کار برنده. اگر به حسب صورت انسانیش که اقتضای بر حال توجه به عالم غیب رو داره به طور خاص حرکت نکنه، خب قهرن به گونه دیگری این شکل میگیره. این که از کنم به صورت خاص چون خود متعال برای انسان یک مزیتی مزایایی قائل شده، روح انسان رو به طور خاص به خودش نسبت میده. علاوه بر این که در بعد از آیات میاد که همه خلقت خدا نیکوست، الذی احسن کل شیء خلقه، از جمله خلقت انسان رو شامل میشه، برای انسان در دو جا به طور خاص حسن صورت را مطرح کرده، و صورکم فاحسن صورکم، و در یه جا شاید علت نیکو بودن این صورت رو به حال ادامه آیه بیان میکنه در سوره تغابنه، و الیه المصیر، صورت شما را نیکو قرار داد که بازگشت به سوی اوه. خب اون بازگشتی که به طور خاص انسان دارد به خدای متعال هیچ یک از موجودات ندارد، لذا شاید نیکو بودن صورت نفس انسانی از این جهت باشه. پس این تمایلات برای این قرار داده شده انسان که انسان به سوی حق تعالی راه پیدا بکنه. لذا اون کسانی که این جهت رو اختیار بکنند دیگه شیطان هم در اونها تأثیر نمیذاره. شیطان میخواد بیاد زینت میدهد، شیطان کارش زینت دادن امور باطل را به صورت حق در نفس انسان. زوجن للناس حب و شهوات، زین الشیطان و اعمال هم بعض تعبیرات داریم که محورش دور کردن از حق است. یک زینتی در خلقت اولیه خدای متعال نسبت به تمایلات وجود انسان در انسان قرار داده، تا این زینت به لحاظ مرتبه وجودی انسان تو این عالمه، اینو لازم داره. حال انسان گرسنگی درش گذارده شده، تمایل به سیری داره و از سیری لذت میبره. یک لذت طبیعی است که خدای متعال قرار داده، این بهش میگن زینت، که به صورت طبیعی موجود به سوی آن کشش دارد. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما آنچه که روی زمین است زینت برای زمین قرار دادیم و موجودات زمینی، ما هم چون تعلقات دنیایی داریم از این جهت موجود زمینی هستیم، منتها تمایلات دیگری هم در ما نهاده شده که از اون جهت موجود الهی هستیم. بله. بنابراین نتیجه گرفته میشه که انسان اگر از آن چرا که مقتضای نفسش در این عالم است بدون حد و مرز استفاده بکنه، قهرن این اثر بر وجود او مترتب میشه که حضرت فرمودن که یسد عن الحق، انسان رو از رسیدن به حق مانع میشود. و ملاک عدم تبعیت از هوای نفس اولا تبعیت از اون درکه های عمیق انسانی است نسبت به خودش، نسبت به به حال عالم، و با محوریت شرع مقدس. در ما خب اهدافی قرار داده شد، وسائل برای رسیدن به اون اهداف و یک ضوابطی، یک ملاکاتی، هر کدام از رفتار انسان یک ملاکی داره. تبعیت از غیر هوای نفس ملاکی داره، تبعیت از هوای نفس هم یک ملاکی داره که با این ملاک انسان رفتارش رو بسنجه، ببینی که این رفتارش به عنوان تبعیت از هوای نفسه یا تبعیت از حق. محور از کردیم تبعیت از غیر حق، غیر هوا، یعنی تبعیت از حق، تبعیت از درکهای اولیه و قطعی عقل و سپس شرع، که در فرمایشات امام این معنا آمده که به هر حال عقل یک محوریتی، میزانیتی در وجود انسان در برحال فعالیت‌های هم فکریش، هم عملیش و هم اخلاقیش داره. این در بحث علمی مثلا همیشه اینجا فقط اشاره می‌کنند که بحث‌های علمیش جای دیگه است، چگونه عقل میتواند میزان باشه. به هر حال چون ممیزه انسان عقل دیگه، لذا باید یک میزان ذاتی در درون خودمون داشته باشیم که هر کسی با این میزان ذاتی حجت برش تموم بشه. اگه این میزان ذاتی نباشه که حجت بر کسی تمام نمیشه. لذا شرع رو هم عقل درک میکنه، میزانیت شرع رو هم عقل حکم میکنه، منتها میزان بودن عقل میزانیت مقدماتیه که باید تا آخر هم باشه ها، یه مقدمه ای نیست که بگیم بذاریمش کنار، منتها تا آخر هم به عنوان جنبه مقدماتی باید بهش نگاه بکنی که با اون ذل مقدمه نباید خلاصه تنافی یا مورد غفلت قرار بگیره. اون ذل مقدمه مقدمه هست که ما در اون ذل مقدمه قرار بده که در حال محور تبعیت همون ذل مقدمه هست که اونتها شر را ما با عقل درک میکنیم، تحلیل میکنیم. حالا این بحث خاص خودشه. این خلاصه فصل اول این حدیث شریف است که حدیث دهم حضرت امام رضوان الله علیه بیان فرموده اند که به حال بحث اخلاقی است و جنبه تذکری داره، اما به هر حال یک مبانی علمی هم باید داشته باشه هر بحث اخلاقی، که انسان بداند که حدود این مسئله اخلاقی چیه، تمیز بده از مسائل دیگر معارف بشری. لذا ما در مباحث اخلاقی در سطوح علمی چاره ای از مباحث علمی آن نداریم، اگرچه مبانی علمی به گونه ای مقدمه است برای حرکت، اما نباید مورد غفلت ما قرار بگیره. لذا امام رضوان الله با اینکه در اول شرح کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل این توجه ها میدن که مباحث اخلاقی باید چه خصوصیتی داشته باشه، اساسا جنبه محدکیت و به هر حال جنبه دوائیت داشته باشه، اما غفلت از مباحث علمی هم نمی کنند. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به ما توفیق تحصیل معارف صحیح نورانی قرآن و سنت و عمل صحیح و کامل اونها را همواره عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.